ده داستان فلسفی برتر. وقتی فیلسوف ها هوس رمان نویسی می کنند. مؤلف استر لسلی، مترجم مینا قاجارگر، بعضی از متفکران برای بیان اندیشه های خود از تکنیک های تخیل و خلاقیت در رمان و داستان بهره گرفتند. فلسفه معمولاً خشک و بیروح است و بیش از آن که با هنر سر و کار داشته باشد با ریاضیات و دادگاه دمخور است. اما برخی از فلسفه ها در رابطه با زبان یا صور روایی شیطنت یا حساسیت شاعرانه نشان می دهند و حتی برخی به معنای ادبی یا خیالی کلمه نظرورزی می کنند. برای نمونه ژان بودریار اصطلاح داستان نظریه‌ای را وضع کرد و در باب سناریوهایی برای جهانهای واقعی در آینده به تأمل پرداخت که از داستانهای علمی تخیلی نیز عجیبتر و هیجان انگیزتر بودند. در مورد او این بخشی از خواست طغیان علیه بی‌معنایی نشانه‌ها و معانی بود. اما شکاکیت پست مدرن تنها راهی نیست که فیلسوفان در آن برای پیش بردن طرح‌هایشان از استراتژی‌های داستان استفاده کرده اند. اثر بزرگ هگل، پدیدارشناسی روح را میتوان به عنوان رمانی عظیم مطالعه کرد که در آن شخصیت‌ها، یعنی ارواح تجسد یافته، در جهان و تاریخ گام به گام به پیش می‌روند. مترجم فرانسوی این کتاب، ژان هیپولیت، آن را رمانی فلسفی نامیده است. در یک بخش، شخصیت‌های خدایگان و بنده به نحوی شگفت‌انگیز بر سر مسئله به رسمیت شناخته شدن جدال می‌کنند. نیچه نویسنده‌ای صاحب سبک بود و چنین گفت زرتشت او اغلب در فهرست برترین رمان‌های فیلسوفان قرار می‌گیرد. این رمان یک قهرمان و یک پیرنگ دارد و چیزی شبیه به رمان‌های تربیتی است که در آن معلم، قهرمان تراژدی، از طریق شکست‌هایش در زندگی درس‌هایی به شاگردانش می‌آموزد. هنگامی که کاپیتالیسم صنعتی با جنگ‌ها و کارخانه‌هایش اروپا را به لرزه انداخت، فرم ادبی به موضوعی حیاتی برای فیلسوفان ناخرسند تبدیل شد. به ویژان فیلسوفانی که در آلمان شکست خورده و در مکتب هگلی با معنای خاصش از تاریخ جهان و روش دیالکتیکی آموزش دیده بودند. برخی شعر حماسی جهان به ظاهر هماهنگ و نظام یافته باستان را در دوره مدرن دسترسی ناپذیر می دیدند. دوران مدرن رمان را به دنیا عرضه کرده بود. فرمی ادبی که به صورت فردی نوشته و خوانده میشد. نظریه رمان جورج لوکاچ که در زمان جنگ جهانی اول نوشته شد، پرسوناج های سقوط کرده ی زندگی مدرن را به مثابه افراد بیخانه به معنای غیر مادی کلمه و تهی از معانی برتر توصیف می کند. صور رمان در جهانی شکل گرفت که در آن در زندگی درونی افراد انقلاب و سرخوردگی همراه شدند و با هم درآمیختند. در اوایل قرن بیستم رمان فرسوده شده بود و آشفتگی، قیل و قال و جار و جنجال زندگی مدرن را به خود گرفته بود. لوکاچ به عنوان یک کمونیست به این پیشنهاد روی آورد که رمان نویسان جهانهای عقلانی و عملی ابدا کنند، شبیه به آنچه قبلا در آثار والتر اسکات یا بالزاک تجسم یافته بود. کوتاه آنکه انتخاب لوکاچ توماس مان بود، نه فرانتس کافکا. دیگران، یعنی آن فیلسوف شاعرانی که هگل، مارکس و نیچه را به هم آمیخته و نظریه انتقادی را ابدا کرده بودند، فرم ادبی، سیاست و فلسفه را به نحو متفاوتی با یکدیگر ترکیب کردند. آنها برداشتی اغراق‌آمیز و عاطفی از اکسپرسیونیسم داشتند. سرخوشی و شیطنت دادا یا قصه پریان، معماهای قصه رمزی و بارقه‌های هوشمندی در جنبش ابژکتیویته جدید. یکی از آنها والتر بنیامین بود که این فهرست ده نمونه برتر با او آغاز می‌شود. یک، قصه گو، اثر والتر بنیامین. بنیامین به خاطر فلسفه مارکسیستی و منجی‌گرایانه و پیچیده اش شناخته شده است که گاهی اوقات برای مثال در کتاب در باب مفهوم تاریخ خود از تمثیل، استعاره و توصیف شاعرانه استفاده می کند. آنچه کمتر درباره بنیامین شناخته شده این واقعیت است که به طور تفننی به ادبیات می پرداخت. تعداد زیادی نمایشنامه رادیویی، شعر، طرح‌نامه فیلم، داستان، رمان کوتاه و مجموعه ای از فرم‌های ادبی دیگر که معمولاً فرم‌های کوتاه بودند، یعنی حکایت‌های تمثیلی کافکایی، قطعات طنزی راجع به شرایط زندگی خود او، داستان‌های سورئال و خیالی، اسطوره‌های اولیه برای کودکان و داستان‌هایی که از نظر روانشناختی واقع‌گرایانه بودند. این نوشته‌های ادبی درست همانند نوشته‌های فلسفی او راجع به سفر، بازی، قمار، عشق، سرنوشت، سنت ادبی، روابط میان نسل‌ها و کنش و واکنش‌ها هستند. نام یکی از نخستین داستان‌های او، شیلر و گوته، بصیرت یک مرد عامی است. این داستان توهمی شگفت‌انگیز راجع به تاریخ ادبیات آلمان است که حول یک هرم شکل می‌گیرد و تا مرز تباهی و سقوط به دست شیطان پیش می‌رود. 2. همخونی داوطلبانه، اثر یوهان ولفگانگ فون گوته. گوته مرد بسیار بزرگی است. شاعر، مدیر، سیاستمدار، نمایشنامه‌نویس، نویسنده داستان‌های کوتاه و رمان نویس. او به سوی دیدگاهی فلسفی کشیده شد که نوشته‌های ادبی او را به اندازه آزمایش‌های طبیعی فلسفی او در باب نظریه رنگ‌ها و نورشناسی، گیاه‌شناسی و تکامل تحت تأثیر قرار می‌داد. این رمان علایق مختلف او را در تحقیقات شیمی انسانی، جاذبه‌ها و دافعه‌ها، خویشاوندی و واکنش‌هایش در خود جمع کرده است. 3. عقرب و فیلیکس، یک رمان طنز، اثر کارل مارکس. مارکس در سال 1837 در 19 سالگی این متن را به مثابه بخشی از یک رمان نوشت. این رمان آبزورد، شیطنت‌آمیز و پر از بازی با کلمات و عناصر سبک تریسترام شندی بود. همچنین این رمان بخشی از بحثی در حال شکلگیری با فلسفه ایدئالیستی آلمان است و فهم خوبی در خصوص نیازهای مادی خود و تقسیم جامعه به طبقات به دست می‌دهد. انسان معمولی کسیه که به هیچ وجه حق برتری و ارشد بودن و اشرافزادگی نداره. با طوفان‌های زندگی می‌جنگه، خودش رو در دریای متلاطم می‌افکنه و مرواریدهای حقوق پرومتئیش رو از اعماق اون صید می‌کنه. سپس صورت درونی ایده در برابر چشمانش در شکوه و عظمت پدیدار میشن و با شجاعت بیشتری برمیخیزد. اما کسی که القاب نیکان اشرافزاده خودش رو به دوش میکشه فقط قطرات باران رو تاب میاره و از کوشیدن و آسیب دیدن میهراسه و در دستشویی پنهان میشه. 4. نشانه ها، اثر ارنست بلوخ. بلوخ داستان نمی نوشت، اما برخی از نخستین نوشته های فلسفی او مانند این مجموعه با استفاده از مقالات، داستان ها، قصه های پریان و حکایات خنده‌دار شروع می شوند که شیوه مناسبی برای پرتو افکندن بر ابهام لحظات زیسته و پرداختن به موضوعاتی است که هنوز نتیجه قطعی ندارند. این یعنی فلسفه به مثابه شعر. 5. گینستر، اثر زیگفرید کراکائر. گینستر رمانی اتوبیوگرافیک است با قطعات فیلم‌های کمدی چاپلین و نگاهی مملو از طنز تلخ به جهان که راوی آن بیگانه‌ای از نسلی مرده است. این رمان با طنزی ناامیدانه و تلخ به توصیف تجزیه انسان در عصر معاصر و از بین رفتن فردیت در جامعه توده‌وار می‌پردازد. این رمان به زبان آلمانی نوشته شده و هنوز به هیچ زبان دیگری ترجمه نشده است. 6. دکتر فاوستوس، اثر توماس مان. مان و تئودور آدورنو در حالی که زیر آفتاب سوزان کالیفرنیای آلمانی رمق خود را از دست می‌دادند، با یکدیگر روی این رمان عظیم کار می‌کردند. این داستان که درباره بربریت و عقلانیت است، آهنگسازی را به تصویر می‌کشد که چیزی شبیه به آرنولد شوئنبرگ است. کار آدرین لورکوهن، این آهنگساز خیالی، اهریمنی و سفلیسی در خطوطی از فلسفه موسیقی جدید آدورنو توصیف شده است. خود آدورنو به عنوان شیطان در هیئت یک نظریه پرداز و منتقد که خودش هم تا جایی که فکر کردن به او اجازه دهد آهنگ می‌سازد، در این رمان حضور دارد. 7. گنج ایندیانجو، اثر تئودور آدورنو. آدورنو این لیبرتو، یعنی متن یک اپرا، را در اوایل دهه 1930 تحت تأثیر تندباد در جامائیکا اثر ریچارد هیوز نوشت. این داستان راجع به دوستی دو پسر در یکی از روستاهای آمریکا در قرن 19 است، اما موضوع اصلی آن ترس و گناه است. در این داستان قتل، خانه ارواح و اعدام وجود دارد و از داستان هاکل بریفین و تام سایر برای جستجوی امکانات اسطوره زدایی استفاده شده است. این اثر فقط به آلمانی موجود است. 8. طرحی برای یک رمان درباره نوویل چمبرلین، اثر مارکس هورکهایمر. هورکهایمر، جامعه شناس و نظریه پرداز مکتب فرانکفورت، کتابی به نام سپیددم و غروب نیز نوشت که مطالعه ای شاعرانه در باب جامعه آلمان و نهادهای ضد انقلابی آن در قالب کلمات قصار و مقالات کوتاه است. اگرچه این نوشته بسیار غیر عادی شگفت‌انگیزتر است. این نوشته اثری طنزآمیز است که ورود چمبرلین به جهان پس از مرگ و ملاقاتش با قادر مطلق را توصیف می کند. برخلاف انتظار او خداوند زن است، اما موافق با شک و تردیدهای او همدلیهای سوسیالیستی و دموکراتیک دارد. نو همه اسب‌های پادشاه، اثر میشل برنشتاین. برنشتاین موقعیت‌گرا و بنابراین غرق در فلسفه هگل و مارکس بود. این رمان علی‌الظاهر به منظور پول درآوردن نوشته شده بود و فرم‌های ادبی مهمل و مزخرف عامه پسندی را به کار برده بود که مربوط به رمان‌های عاشقانه نوجوانان در دوره پس از جنگ بود.
ما همه شخصیت‌های یک رمان هستیم. توجه نکردید؟ شما و من با جملات کوتاه و خوش با هم صحبت می‌کنیم. حتی چیزی ناتموم درباره ما وجود داره. رمان‌ها اینطوری‌ان. اونا همه چیزو به شما نمیدن. این قاعده بازیه. زندگی ما نیز به اندازه یک رمان قابل پیش‌بینیه.
باغ وحش دادلی، داستان یک فیل، اثر آلفرد سانرتل. سانرتل بیشتر به خاطر معرفت شناسی انتزاع واقعی معروف است تا مجموعه کتاب کوچکی که در میدلندز غربی برای کودکان نوشته است. این کتاب داستان کوتاهی است درباره فیلی فراری که مینی ماینر قرمز روشنی را له می کند. این داستان تخیلی، رسانه پسند، بامزه و طنزآمیز است. باغ وحش دادلی در سال 1987 در آلمان منتشر شد، زمانی که سانرتل 88 ساله بود. همراه کتاب عکس جالبی از سانرتل در حال خواندن روزنامه ساندی تایمز و همچنین طرح‌های مختلفی از له شدن مینی ماینر زیر پاهای فیل وجود داشت.